اما طبق معمول دوشنبه ها در این ساعت نوبت میرسه به برنامه 0 تا 100 که از شما عزیزان دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 24مین شماره مجله شنیداری صفر تا صد. همونطور که میدونی صفر تا صد یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرو که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش باشید. قبل از معرفی بخشای این قسمت صفر تا صد از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: شماره پیامک 30367 و تلفن 2265-2525. و اما موضوع محوری این قسمت صفر تا صد، چالش خروج خودرو از کالای سرمایه. خب توجه به موضوع این هفته، یعنی چالش خروج خودرو از کالای سرمایه، که این نکته رو بگم قبلا این برنامه رو با پدیده و تعریف اینکه چرایی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه بررسی کرده بودیم، این هفته میخوایم راهکار خروجش رو با هم پیدا بکنیم. با توجه به این موضوع تو این قسمت صفر تا صد با این بخش ها همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکرد های نوین صنعت خودرو. خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه یک خبر ویژه با تحلیل ویژه. بخش تحلیل موضوع اصلی برنامه با حضور جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل و رئیس هیئت عامل ایدرو، و همچنین جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. بسته گزارشی صفر تا صد، کاری از سرکار خانم لیلا علاقمند.
بازار برای اینکه ثبات قیمت نداره، نوسان داره، هر روز بالا میره پایین میاد، هر روز بالا میره، یارو میخره شب عید، قبل عید میخره شب عید آزاد میشه.
و بسته یه چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قراره بپردازه به نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
تصادف کردید و طرف مقابل متعهد شده اون خسارتی که بهتون وارد شده رو پرداخت کنه، بعد از اینکه شما ماشینتون رو تعمیر کردین اون خسارت رو بهتون پرداخت نمی کنه، حالا به هر دلیل.
چالش‌های خروج خودرو از کالای سرمایه. موضوع این هفته 0 تا 100 هست. 30,036,37 و 22,65,25,25.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
صبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ارادتمندی، ما در خدمت شما ایم صبحان.
سلامت باشید. عرضم خدمت شما که موضوع این هفته در رابطه با خروج در واقع خود رو از سرمایه‌ای شدن، فکر میکنم شاید این نظر دیدم که کمی با حالا موضوع تکنولوژی که شاید روزهای گذشته بهش می‌پردازیم یکم فاصله داشته باشه.
آره.
اما نکته ای که هست اینه که در رابطه با بحث خروج خودرو از یک کالای سرمایه ای، مشخصا باید این رو در واقع عنوان بکنم که شاید بحث افزایش عرضه اونجوری که باید و شاید در واقع بهش دقت نشده حس بکنم، یعنی فقط در حد حرف مونده بود، یعنی مونده تو در واقع فرایند تولید خودروساز داخلی ما. تو چیزی که هست، من نگاهی که دارم روی در واقع فعالیت خودروسازهای خارجی تو کشورهای دیگه، موضوعی که هست اینه که رو دو تا نکته خیلی تاکید دارن. مشخصا بحث افزایش عرضه، یعنی تولید خودرو در تیراژ بسیار بالا، و نکته بعدی جلوگیری از در واقع عدم تنوع سبد محصولاتشون. یعنی حتما هر خودرو بین مثلا 3 تا 4 مورد جایگزین داره، حالا بسته به کلاس بدنه یا به صورت کلی تمام کلاس های بدنه خود رو. یعنی مثلا برای سدان ها هر خود روساز حداقل 4 تا 5 تا گزینه داره برای خاشبات دهنگی. ولی چیزی که مثلا ما داریم که در واقع بازار خودمون میبینیم مشخصا این موضوع نیست. یعنی مثلا ما شاید از یک کلاس شاید 10 مورد داشته باشیم، اون 10 مورد فقط یه موردش خیلی بازار جذابی داره و مشخصا هم خود مثلا اون خودرو یا افزی گپ قیمتی عجیب و غریب داره و خلاصه بازار رو خیلی پرهاشیه کرده. این یه نکته. نکته بعدی هم که هست اینه که ببینید ما خودروسازمون بیشتر روی حاشیه سود در فروش خودرو سرمایه گذاری میکنن و خیلی توجه به اون موضوع دارن، به جای اینکه مثلا بیان در واقع حالا سودشون رو و اون در واقع انتفاع شاید بشه گفت درآمدزاییشون رو تو حلقه خدمات پاس از فروش خیلی نمیبینن. در صورتی که ما داریم میبینیم تو بقیه کشورها خودروسازا حتی زمانی که دارن خودرو میفروشن یک سری از محصولاتشون رو حتی شاید به نوعی با ضرر بفروشن، اما اون سود مناسبشون رو تو خدمات پاس از فروش از در واقع فروش اون محصول به دست میارد، چیزی که شاید واقعا حتی خیلی هم کمک بکنه به طول عمر در واقع خودروهای داخلی ما و حتی در واقع چجور بگم.
سوپان یه سوال بپرسم
جانم، بفرم.
الان توی کشورهای پیشرو توی صنعت خودرو هستن یا یعنی این پدیده رایج هست که مشتری خودرو نگه داره؟
بله.
که بتونه مثلا در ماه‌ها یا روزهای آتی اون رو گرونتر بفروشه، یه همچین چیزی براشون در واقع معنی داره، یا اینکه الان یک سرمایه سرگردان داره حالا بریم توی بازار خودرو در واقع بتونیم سرمایه‌مون رو نگهداری بکنیم، ازش حفظ بکنیم، همچین تعبیری رو دارن شرکت‌ها و کشورهای بزرگ؟
عرضم خدمت شما، ببینید که واقعیت خیلی، یعنی مثلا ما کشورهای همسایه خودمون رو حالا نمیدونم اسم ببرم شاید بهتر باشه، ولی نکته ای که
کدوم همسایه
جان؟
کدوم همسایه رو میخوایی بگی؟ بریم حالا
بگذاریم. عرضم به خدمت شما که خیلی به جهت اینکه همون که عرض کردم خدمتون، یکی این که خود خودروساز قیمت در واقع عجیب و غریبی رو دریافت نمی کنم بطنم مشتری واسه فروش خود رو و اون سود رو در خدمات پس فروش میدی. و نکته بعدی به جهت افزایش عرضه، یعنی تعداد عرضه بالایی که خودروساز در بازار داره و تنوع محصولی عملا برای مشتری اصلا صرفه نه اقتصادی داره نه در واقع واسه خریدار صرفه منطقی داره که بیاد یک خودروی کار کرده رو در واقع خریداری بکنه. یعنی مثلا با هم هزینه ای که در واقع اون خریدار داره اعلام، یعنی اون مشتری داره اعلام میکنه، میتونه بره سراغ یک محصول جدیدتر بروزتر حالا خیلی جذابتر. و نکته ای که هستیم یا دیگه چیزی که هست اینه که خودروسازا، اکثر خودروسازهای خارجی شرایط فروش عجیب و غریبی دارن واسه اینکه اقبال در واقع مصرف کننده رو برای تعویض خودرو یا خرید خودروی بروز بیشتر بکنن. یه نکته اینه که در آخر میتونم بهتون اشاره بکنم، این رو هم باید واقعیت هم در نظر بگیریم که شرایط اقتصادی هم خیلی در واقع اهمیت بحث در واقع کنترل بازارها و مدیریت بازارها و اینکه این حجم نقدینگی به درستی مدیریت بشه و وارد یک بازار غیر مولد که مثلا میشه یک بازار خودرو یا حالا بازار مسکن و بقیه موارد دیگه تبدیل نشه. من عرایزم رو پایان میسیدیم فکر میکنم حالا نکته رو جایم داشتم. اگر شما در واقع سوالی هست من در خدمت
هستم. خیلی ممنونم ازت، صحبت کردم با صبحان قالیباف تو بخش ماشین. با صبحان یه نکته ای رو بهش اشاره کرد توی بحث در واقع تنوع عرضه و اینکه هر خودروساز تو هر کلاس تولیدیش چندین مدل رو داره. همین چند روز پیش یه مراسم خیلی با شکوهی بود برای تحویل اولین کراسوور بومی ما ریرا، خیلی هم عجیب غریب بود، یه پاپیونی هم روی این ماشینا بود. نکته اینه که این ماشین‌ها رو دوستان 1,230,000 اگر اشتباه نکنم ثبت نام کرده بودن، تحویل گرفتن. نمیدونم تو فاصله بین اون جای مراسم تا خونه‌شون چجوری توی این سایت‌های خرید و فروش گذاشتن. الان قیمتش تقریبا دو برابره. خیلی جالب بود. یه فاصله بگیریم و بریم بخش بعدی.
مجله صنعت خودرو.
خب رسیدیم به خبرهای این هفته. خبر اول، افشاگری رئیس مجلس. داستان از این قراره که آقای قالیباف توی در واقع یک مصاحبه مجددن تاختن به خودروسازا و اساسا سیاست‌های صنعت خودرو و گفتن که خودروسازا میگن که ارز نداریم و در حالی که تا حالا 6 میلیارد دلار گرفتن و تا پایان سال این عدد به 8 میلیارد دلار میرسه، اگر ارز هست چرا ماشین وارد نمی‌کنن. نکته مهم اینه که آقای قالیباف اشاره کردن که نمی‌خوام موضوع رو باز کنم ولی حتما رانت‌هایی وجود داره. سوال اینه که اگر الان ایشون نمی‌خواد موضوع رو باز کنه، پس دیگه کی باید موضوع رو باز کنه؟ ماجرای نان و گوشت و قیمت خودرو. داستان از این قراره که چند وقت پیش یکی از نمایندگان مجلس گفته بود که مگه مردم ما چند بار به دنیا میان که الان بخوان خودروی بی کیفیت سوار بشن. یکی دو روز بعدش آقای نجفی منی رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اشاره کرده بودن که حالا برخی از نمایندگان اطلاعی از صنعت خودرو یا اقتصاد اینها ندارن، حالا کاری به این موضوع ندارن و گفتن که صنعت خودرو و قیمت خودرو بر اساس میزان تورم کمتر از قیمت نون و گوشت افزایش قیمت داشته. آقای نجفی منش، نون و گوشت سالی 20,000 نفر رو توی خیابون‌ها نمی‌کشه. و در نهایت خبر سوممون، عقب ماندگی خودروسازان از برنامه سیاست‌گذار. تقریبا دیگه مطمئن بودیم از تابستون امسال که برنامه تولید نمیرسه، برنامه تولید خودروی سواری نمیرسه به اون چیزی که دولت اعلام کرده. تا پایان آبان ماه یه چیزی حدود 740,000 دستگاه خودرو تولید شده که این عدد قرار بوده به 900,000 دستگاه برسه توی 8 ماه. فقط نکته‌ای که هست اینه که خودروسازا با این دلیل قیمت خودرو رو افزایش دادن که تیراژ تولید هم افزایش پیدا کنه. آی خودروساز مرد و قولش. اون خبری که بی ارتباط هم به موضوع این قسمت 0 تا 100 نیست، یکی از در واقع مقام های مسئول اشاره کردن به یک عدد بالایی از احتکار خانگی خودرو که سوء توی بخش مربوطه بهش میپردازیم. عدد وحشتناکی هست. حالا هم تحلیلش میکنه، هم کارشناس رو به صورت زنده باهاش صحبت میکنیم. در تا با این موضوع یه فاصله بگیریم، بریم بخش بعدی.
سهم نهادها و سازمانها در چالش‌های صنایع خودروساز، تکالیف و مقررات ایجابی و ارزیابی بازتاب دست‌اندازهای دولتی در مدیریت این صنعت. 0 تا 100.
دستیابی به اطلاعات شفاف به عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور
در مجله رادیویی 0 تا 100 رادیو اقتصاد، ساعت 10 صبح. 0 تا 100. پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
چالش خروج خودرو از کالای سرمایه‌ای. در تو با این موضوع همراه هستیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل محترم ایدرو. جناب مقیمی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری محترم و همینطور همه شنوندگان عزیزمون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب مقیمی. اولا که ما خیلی خوشحال هستیم که بالاخره تونستیم بعد از مدت‌ها پیگیری با شما صحبت بکنیم. موضوع برنامه ما یک برنامه قبلی داشتیم در تو اینکه چه شد که خودرو تبدیل به کالای سرمایه شد. تو این برنامه میخوایم به دنبال یک راهکار هستیم که حالا اگر خودرو سرمایه یک کالای سرمایه شده، از این اتمسفر خارجش بکنیم. با توجه اینکه شما تجربه مدیریت و مدیر عاملی در صنعت خودرو رو هم دارید، میخوام که پای صحبت های شما بشینیم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای عبدالی. من اولا نکته را عرض میکنم که من اصولا آدم رسانه گریزی نیستم، ولی اینکه شما میفهمید مدت های مدید، من اینو متوجه نشدم، چون دیروز با من تماس گرفتن و ما هم در خدمت گفتیم حتما خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون هستیم.
البته که جناب مقیمی، ما هم حضرت علی رو میشناسیم، هم با در واقع خلقیات شما آشنا هستیم، ولی دوستان من طی هفته های اخیر چندین بار با روابطومی تماس گرفته بودم، به هر حال موفق نشدیم. به هر حال
خب حالا اینا من حتما رسید کنم، ولی من در جریان نبودم، ولی دیروز که در جریان قرار گرفتم گفتم به فوریت حتما خدمت شما و همه مردم عزیزمون باشه.
باعث افتخار ما، در خدمت شما.
از این فرصت هم میخوام استفاده کنم. خب هوای سردی شده و بحث مربوط به مصرف گاز و این بحث هم توی بالاخره کشور حاکم شده، میخوام این به اصطلاح از این فرصت استفاده کنم، این پویش 2 درجه کاهش دمای محیط رو از همه مردم عزیزمون بخوام که برای اینکه همه هموطنانمون بتونن از این گرمایش و حداقل آب و برق و نعمت بتونن استفاده بکنن، حتما به این پویش بپیوندن و این شرایط رو برای کشور انشالله خوب رقم بزنن.
خیلی متشکرم.
بله، ما در رابطه با نکته‌ای که شما فرمودید، دلایل سرمایه شدن خودرو و راهکارهای برون رفت از این شرایط، به نظر میرسه که من بحث رو از اینجا شروع بکنم که اصلا ویژگی هایی که کالای سرمایه خوب برای سرمایه گذاران چیه؟ خب قطعا کالایی که سوددهی بالا داشته باشه، درجه نقد شوندگی بالا داشته باشه و سهولت خرید فروش داشته باشه. من اعتقاد دارم که اگه این 3 تا ویژگی رو هر کالایی داشته باشه، تبدیل به یک کالای سرمایه ای میشه. حالا اینکه خودرو در کشور ما تبدیل به کارهای سرمایه شده، از همین جنبه اگر بهش نگاه بکنیم، اساساً که خودروی کالای مصرفیه هم در کشور و هم در دنیا، ولی اینکه در یه مقاطعی از زمان این تبدیل به کالای سرمایه میشه، دلیلش همون 3 تا نکته‌ای که اشاره کردم. ببینید، وقتی که این خودرو قابلیت نقد شوندگی، یعنی این کالا به اصطلاح ظرفیت نقد شوندگی بالا داره، قیمتش تأثیرپذیری بسیار بالا در مقابل تغییرات شاخصهای کلان اقتصادیه. یعنی به محض اینکه تغییراتی در شاخصهای کلان اتفاق میفته، این تأثیرپذیر از این شرایط. پس اگر افراد برای اینکه بخوان مثلاً منابع مالی در دستشون رو همزمان با تورم به اصطلاح حفظ بکنن ارزشش رو، یکی از جاها جایی هستش که میتونن توی این حوزه ورود پیدا بکنن. محدودیت‌های مؤثری در خرید برای سرمایه‌گذاران وجود نداره. نکته بعدی وضعیت بازارهای دیگه است. خب اگر مثلا فرض بفرمایید که مردم سراغ کالای خوب به نام خودرو نیان، که الان در شرایط فعلی هر سه تا ویژگی که عرض کردم داره، تو چه بازارهایی باید برن؟ باید برن تو بازار سرمایه، باید برن تو بازار ارز، بازار طلا، که نقدینگی به صلاح خودشون رو اونجا ببرن که بتونن حفظ شرایط، حفظ ارزش پول رو دنبال بکنن.
الان جا مقیمی، الان یه نکته ای رو من تایید میکنم فرمایش شما رو، که به درستی هم در واقع فرایند منطقی هست توی سرمایه شدن هر کالایی، حالا به ویژه خودرو که موضوع بحث ما هست. اما الان این فرایند علمی و این زبان اقتصادی رو الان ما میخوایم به یک مشتری امروزی اگر توضیح بدیم و بگیم که این کار چه تبعات منفی رو برای بازار خودرو داره، طبیعتاً پذیرا نیست و به حق هم پذیرا نیست. میگه که من یک سرمایه رو دارم، همین الان اگر خودروی با قیمت کارخونه بخرم، الان در واقع یکی دو ماه دیگه شب عید هست و من میتونم به قیمت بالاتر این رو بفروشم. سیاست گذار و قانون گذار چه اقدامی رو میتونه انجام بده که مانع از این داستان بشه؟ چون بخش عمده ای از تولید الان داره میره احتکار میشه، دپو میشه، انبار میشه توی پارکینگ های خونگی، حالا هم به صورت خرد هم به صورت کلان. مردم حقیقتا تمایلی برای این کار ندارن، دلیلی هم برای این کار ندارن. اون ابزار محدود کننده دست بالایی چی میتونه باشه که مانع از این اتفاق بشه؟
بله، من این جمله به اصطلاح ارزم رو در ادامه بحث کرده بودم دنبال بکنم. ما امروز حدود 10,000,000,000,000 تومان حجم نقدینگی هستش که دست مردم، یعنی توی کشور وجود داره. از این عدد برآورد این هستش که 3,500,000,000,000 تومانش حدود 35% از کل این نقدینگی در دست مردمه. مردم هم به دنبال این که هستن که این ارزش داد، ارزش پولشون رو حفظ بکنن. این که منابعشون رو کجا ببرن چیز بکنن، طبیعتاً توی یکی از این بازارها باید راشو پیدا بکنن و جاشو پیدا بکنن و حسب میزان نقدینگی دستشون هست یکی از این بازارها ورود پیدا بکنن. ببینید الان توی بازار سرمایه با همه اقدامات خوبی که حالا انجام شده، وضعیت الان در این بازار هم قدری بهتر شده، کمتر از 300 میلیارد تومان در به اصطلاح بازار سرمایه فرشمانی وارد میشه. داره یه جریان نقدینگی درش وجود داره، ولی اون در داخل خودش یه چرخشی داره. اون چیزی که از بیرون داره وارد میشه، این عدد خیلی بالایی نیست. حالا این که ما چه کار باید بکنیم؟ ببینید اولا که انتظار تورمی رو تو کشور باید بگیریم. یعنی وقتی یه انتظار تورمی در بین مردم وجود داره که این مثلا نرخ ارز امروز مثلا یه عددیه، دو فرده دیگه حتما این عدد نخواهد بود. یعنی پس استیبل شدن یه سری از به اصطلاح المان‌های کلان اقتصادی به این داستان میتونه کمک بکنه که این موضوع بتونه از، یعنی این کالا از جریان سرمایه خارج بشه. نکته دوم، خب ما یه قیمت گذاری دستوری داریم در صنعت خودرو که این قیمت گذاری دستوری همین الان با قیمت بازار فاصله داره. این فاصله اصلا طرف هیچ کاری انجام نده، فقط و فقط صرفا بتونه دسترسی پیدا بکنه به یه خودرو از کارخونه دریافت بکنه یه عدد، حالا این عدد تو قبل از اینکه این متناسب سازی قیمت صورت بگیره متوسط بالای 200 میلیون تومان بود، بعد از متناسب سازی شد 100 میلیون تومان.
ولی هست به هر حال، همچنان این اختلافه هست.
بله همچنان هست و الان هم خب با توجه به تغییراتی که مجدد اتفاق افتاد باید ببینیم که چه واکنشی بازار به این داستان خواهد داشت با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق افتاده. پس میخوام بگم که یک موضوع بحث مربوط به رفع رجوع کردن نیازهای انتظارات تورمیه در کشور. این مسئله‌ش هم به نظر من موضوع خود قیمت‌گذاریه. اگر این قیمت‌گذاری در به اصطلاح شرایطی امکان پذیر بشه که بتونه بره در شرایط بازار قرار بگیره، خود این هم این به اصطلاح جذابیت رو از این صنعت خارج میکنه. نکته بعدیش هم این هستش که اگر ما بتونیم به اندازه‌ای که بازار الان کشش داره برای خرید خودرو عرضه بکنیم خودرو، یعنی چی؟ یعنی که ما بتونیم خودرو رو به اندازه بیش از اون چیزی که بازار کشش داره تولید بشه یا واردات بشه یا از طریق مثلا تیکه دیکارا به شرایط تولید برسه، بتونه این عرضه بشه و این عرضه باعث میشه که دیگه اون انتظار تور به اصطلاح این کالای از کالای سرمایه‌ای خارج بشه. البته اینا هر کدومش تک به تک قابلیت این دستاورد رو نداره ها، یه پکیج و یه مجموعه از تصمیمات و اقدامات رو لازم داره برای اینکه بتونه این کالا از بحث مربوط به حوزه سرمایه‌ای خارج بشه. نکته دیگه که بخوام به اصطلاح بهش اشاره بکنم، موضوع بحث مربوط به حوزه توجه به مسائل سایر بازارهاست، یعنی همین بالاخره جریان‌هایی که داره توی این بازار اتفاق می‌افته همزمان باید تصمیم در سایر بازارها هم گرفته بشود. یعنی چی؟ یعنی در اون بازارهایی که حالا در سطح خودرو میتونه جایگزین باشه، بازار سرمایه است، میتونه بازار ارزش طلا و خود حتی ارز باشه.
بله.
اونجا الان یه محدودیت‌هایی حاکم شده که این محدودیت‌ها این سمت نیست. یعنی شما امروز هیچ محدودیتی کسی نداره از این که بره تو بازار، نه از بحث خودرو، از بحث خودروسازی، ده‌ها خودرو بخره. هیچ محدودیتی وجود داره؟ محدودیتی وجود نداره.
اگر هست چرا مهمی؟ الان شرکت‌های خودروساز یه لیست بلند بالا دارن از محدودیت‌هایی که پلاک فعال
نه 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 ارزم رو به
بازار آزاد
تکرار میکنم. بحث خرید از خودروساز نبود، ارزم این است که تو بازار.
بله بله خیلی هیچ محدودیتی
وجود نداره. من امروز برم مثلا 10 خودرو بخرم و بذارمش مثلا یه جایی نگه دارم، هیچ محدودیتی وجود نداره.
خیلی نداره. بله.
ولی شما مثلا فرض بفرمایید که در سایر موضوعات اگر بری این کار انجام بدی باید مال در شخصش پرداخت بکنی، یه محدودیتی از این، یعنی میخوام بگم عدم تناسب بین موضوعات بازارهای مختلف در جهت خارج کردن وجود نداره که بتونه اونها رو هم یا جذابش بکنه یا اونها رو هم از این جریان خارج بکنه. اینا باید با همدیگه هم متناسب بشن. یعنی
این نکته بازار... شما رو این نکته شما کاملا منطقی بود که محدودیت‌های برای مثل بازارهای موازی برای بازار خودرو نیست. اما یه نکته ای رو هم میخوام که تاییدیه شما رو هم بگینم، اگر یک مشتری از بازار آزاد خریدش رو بکنه عملا اون گپ قیمتی رو از دست داده و رفته با اون قیمت بالای خریده، پس منطقا این داستان براش خیلی سرمایه‌ای نیست، در واقع اون سرمایه رو از دست داده.
بله آقای حدید، دو جور الان منفعت در بازار خودرو وجود داره. یه منفعت این هستش که شما بری از خود خودروساز بخری، اون یه منفعت اختلاف تو با سطح بازار داره، به علاوه این که خود بازار هم انتظارش، یعنی انتظار اون فردی که داره این کارو میکنه و اینو میگیره دپو میکنه، این هستش که علاوه بر این من یه انتظار دیگه هم در بحث خود بازار دارم، یعنی بازار هم استیبل نیست از این جنبه. اون کسی که میره بازار میخره صرفا منابعش رو، یعنی انتظار سود و منافع حاصل از این اقدامش رو به تغییرات نرخ در بازار متوجهه، نه در اون بخش اختلافی که خودروساز با بازار داره. پس اونم همچنان میتونه این کار رو انجام بده. یعنی همین الان هم اگر بررسی ها رو بریم داشته باشیم، ما امروز تو کشور بر اساس آخرین آمار فکر میکنم سالانه بیش از 7 میلیون معامله در خودرو در کشور اتفاق میفته، در صورتی که کل خودرویی که داره خودروساز خودروسازان به بازار عرضه میکنن حد اکثر مثلا سالانه میشه، حالا آمار پارسال بگم 1 میلیون مثلا
2300 هزار.
اون مابه تفاوتش چیه؟ مابه تفاوتش خودروهای دیگه که در بازار داره خرید و فروش میشه دیگه. ما با این سهم کم که نمیتونیم تاثیرگذاری کل رو بذاریم، یعنی صرفا بریم روی خودروهایی که دارن به صورت نو عرضه میشن متمرکز بشیم.
درست.
پس میخوام بگم که اون تن متناسب سازی همه بازارهای مرتبط با این بحث مربوط نکته که شما یا بحث موضوع برنامه هست باید با همدیگه اتفاق بیفته. اگر این چند تا موضوع بتونه شرایطش برای کشوره توی هر بازاری رقم بخوره، حتما میتونیم انتظار داشته باشیم که این کالا از بحث مربوط به حوزه سرمایه‌ای خارج بشه و به همون برگرده به حوزه مصرفی خودش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. هم صحبت بودیم با جناب آقای فرشاد مقیمی، مدیر عامل محترم ایدرو یا همون سازمان گسترش و نوسازی. اشاره درستی کردم به بحث اون پویش دو درجه، اصلا فرصت نداریم. ما اینجا سازمان میانگین این پویش رو ما بهبود بخشیم، چون الان فضای داخل استودیو منفی 2. بریم سراغ بسته گزارشی خانم علاقمند.